بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در زندگی هر فردی از افراد یک حوادثی هست یا اوقاتی هست که این اوقات و یا حوادث و یا قضایا، اینها در زندگی فرد سرنوشت ساز هستند. خب هر کسی برای خودش در زندگی این معنا را بالوجدان می‌یابد. در زندگی هر خانواده ای و قوم و قبیله ای همچنین است. در زندگی هر امتی و در تاریخ هر کشوری همینطوره. یک حوادثی هست، قضایایی هست، ایامی هست، بلکه ساعاتی هست که اینها در سرنوشت اون امت یا اون کشور یا اون قوم و قبیله دخیله و مؤثره. و ها کذا در هر مرامی و هر مسلکی و هر مذهبی و هر به قول امروز هر خط فکری می‌بینیم که حوادثی، قضایایی، ایامی، ساعاتی هست که تأثیر دارد نسبت به اون مرام، اون فکر، اون مذهب، یا تأثیر اثباتی و یا تأثیر سلبی و نفی، یا تأثیر مثبت یا منفی. داستان قدیر خم از همین قبیل هست. که در تاریخ اسلام قضیه قدیر خم بی نظیر هست واقعا. و در سرنوشت این مذهب، مذهب شیعی اثنا عشری، دخیل است و لهو دخل و تأثیر تام قوی. قهرن اصحاب این فکر و ابناء این مذهب و پیروان این فکر و مذهب و مکتب اهمیت میدن. در مقابل مخالفین و معارضین و پیروان مکتب‌های دیگر که در مقابل این مکتب هستند، با اون حادثه تاریخی مؤثر در تقویت این مذهب و مکتب و پیشرفت این مذهب و مکتب مبارزه می‌کنند. طبع قضیه اینه. و مبارزه دشمن باید باشه، او به وظیفه خودش باید عمل بکنه. و به هر نحوی که بتواند مخالف و دشمن مبارزه می کند. میبینید گاهی یک فرد را ترور می کند، یک مؤسسه ای را، مرکزی را منفجر می کند، شخصی را متهم می کند، کتابی را از اعتبار می اندازند. مثلا چون میبینن این کتاب خیلی در پیشرفت این فکر مؤثره، پس باید باش مبارزه کرد. این شخص چون خیلی مؤثره، یا شخصیتش باید از بین برد و یا شخصش رو. این مرکز شده مرکز ترویج و تبلیغ برای این مکتب، پس باید از بین برد و آگدا طبع قضیه. این نسبت به قدیر خم انها و اقسام مبارزه ها را در طول تاریخ ما داشتیم و تا امروز داریم. از خود روز قدیر خم شروع شده تا امروز ادامه داره و یقیناً در آینده هم خواهد بود. انواع و اقسام مبارزه با واقعه قدیر خم بوده و هست. وقت ما وظیفه داریم در مقابل، چون اونها وقتی تشخیص دادن که اینقدر مؤثر است پس اینقدر باید باش مبارزه کرد، ما وظیفه داریم در ابقاء این واقعه، در حفظ این واقعه، در یاد گرفتن کیفیت استدلال به این واقعه، احتجاج به این واقعه، دفع شبهات از این واقعه، اینا رو ما باید بلد باشیم. حالا بی تعارف به خودمون برگردیم. خب ما که در حوزه فقه خوندیم، اصول خوندیم، ادبیات خوندیم، علوم دیگر خوندیم، همه اینا بله در یک جلسه ای فرعی عنوان بشه چنان بنده وارد میشم در ادلهش، در مبانی اصولیش، در قواعد فقهیش، یا بحث اصولی مطرح بشه. بسیار خوب، واقعا هم خوب زحمت کشیدیم، کار کردیم، اما هر یک از ما به خودش برگرده ببینه الان اگر توی خیابون داره میره در داخل قم یا در خارج قم در مسافرتی جایی حضور پیدا کرده و سه تا از شبهات حدیث قدیر مطرح شد در حضور دیگران، خود و خدا آماده هستیم این شبهات را جواب بدیم؟ علی حالین وظیفه سنگینی است و مسامحه در این امور هم صدمه میزنه به خود شخص، هم صدمه میزنه به مذهب و مکتب، زیرا ما نماینده مذهبیم و مکتبیم دیگه. اگر بلد نشدیم جواب بدیم، اگر در بحثی شکست خوردیم، خانخاس اصل مذهب این طوریه دیگه، غیر از اینه؟ کما این که اگر خدای نکرده خلافی از بنده سرزد، گناهی سرزد، کبیره‌ای را مرتکب شدم، کاری کردم که صدمه زد و لطمه زد به حوزه، به روحانیت، به مذهب، خب اینجوریه دیگه. علی حاله نتیجه میخواستم بگیرم مقدمتن که عرض بکنم اهمیت واقعی قدیر قم را از دو جهت هم از جهت شدت مبارزه‌ای که مخالفین کردن این کاشفه از اهمیتش، و هم از اهتمامی که بزرگان ما از امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره گرفته تا امروز به قدیر خم برای اهمیتشه. خب ما هم باید در این جهت کار کنیم، فکر کنیم، زحمت بکشیم، مهیا باشیم. علی حاله ما چون بحثمون عجالتاً در ادله قرآنی است وارد حدیث غدیر، عجالتاً نمیخواییم بشیم. در واقعه غدیر خم آیاتی هست یک آیه قبل از خطبه غدیر نازل شده بر پیغمبر اکرم، یک آیه بعد از خطبه غدیریه رسول الله نازل شده است، یک آیه در یک داستانی بعد از غدیر خم که پیغمبر اکرم برگشتن به مدینه که اون صحابی آمد و اعتراض کرد بر پیغمبر اکرم، اون آیه نازل شد. این سه تا آیه در کتب عامه موجود هست و غیر از این سه تا آیه هم باز داریم که در واقعه غدیر خم نازل شده. ما شروع میکنیم به بیان این آیات به همون ترتیب سابق که این آیه مبارکه را مدعی میشیم که در غدیر خم نازل شده است، فی علی علیه السلام، و روات این داستان از صحابه کیا هستند، از علمای عامه چه کسانی هستند، و نصوص روایات و متون روایات خونده بشه و به قدر لزوم به اسانید هم رسیدگی شود، و بعد کیفیت دلالت، ثم شبهات. این راهیست که باید بریم، چیزاییست که باید یاد بگیریم. لا محاله اینا رو ما وظیفه داریم بگیم، شما هم وظیفه دارید بشنوید، ضبط کنید، بنویسید، داشته باشید، بلکه به دیگرانم منتقل کنید. اینا اینجوریه. آیه اولا قوله تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. این آیه در سوره مائده است. سوره مائده به اتفاق فریقین آخرین سوره است که به پیغمبر اکرم نازل شده. متفقن بر این که سوره مائده چه در روایات ما هست چه در روایات و کتب اونها هست که آخر ما نزل من القرآن علی النبی سوره المائده. این آیه مبارکه قبل از اینکه پیغمبر اکرم به منطقه غدیر خم برسند بر پیغمبر اکرم نازل شد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب چرا یا ایها الرسول نفرمودن یا ایها النبی؟ چه نکته ای در اینجا هست و قرآن مجید در تمام ذرات قرآن مجید نکته هست. شما ملاحظه کنید در سور اواخر قرآن مجید در بعضی از سور یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در بعضی از سور سبح لله. خب چرا فعل مضارع با فعل ماضی چه تفاوتی داره؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برسون تو وظیفت رسوندن رسولی. این علیک الا البلاغ، بلغ ما انزل الیک من ربک. معلوم میشه که در قضیه غدیر خم و اون چی که پیغمبر اکرم انجام دادند قبل از این آیه مبارکه بر پیغمبر اکرم دستور آمده. حالا اون انزل الیک من ربک را بله و این لم تفعل، اگر این کار را انجام ندی. پیغمبر اکرم 23 سال زحمت کشیدن تبلیغ کردن، پس چی بود این 23 سال؟ تبلیغ نبود. ما انزل الیک من ربک را پیغمبر اکرم نرسوندن به مردم. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار خاصی را که انزل الیک انجام ندی تمام اون چرا که انجام دادی کل عدم است، هیچ. فما بلغت رسالت، خب مشکلی داری، محظوری داری. والله یعصمک من الناس، بله محظور دارن پیغمبر اکرم. این امت عجیبه. یک آیه دیگری که عرض کردم که این دیگه در کتب آیون بعید پیدا بشه، در روایات خودمون هست که همون وقتی که حضرت داشتن خطبه را مشغول بودن همون جا فی مجلس آیون گوش می دادن خطبه را، اونجا نق زدن که آیه نازل شد، که حضرت به اینا فرمودن که چی بود؟ به من خبر رسید که چیزایی بینتون رد و بدل شده، گفتگویی کردید، قسم خوردن. چیه اون آیه مبارکه؟ یادم رفته اون آیه. نه این آیه رو مقصودم نیست، این آیه رو نمیدونم، آیه دیگه است. و یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. کی حافظ قرآنه؟ این آیه در روز غدیر خم فی المجلس نازل شده در روایات ما، در تتبعی که بنده کردم در بعضی از نوشتجاتم که منتشر نشده نوشتم، روایتش رو هم دارم و مطالب دیگری که در اونجا هست. علی حال فی المجلس، لکن خداوند متعال فرمود والله یعصمک من الناس، والله یعصمک من الناس، که ابتدا شده جمله اسمیه هم هست، والله یعصمک من الناس. الله یحالین، این مدعای ماست بر حسب روایات ما که فراوان، که این آیه مبارکه در غدیر قم نازل شده قبل از خطبه. حالا ببینیم آیون از کدوم یکی از صحابه این قضیه را، یعنی نزول آیه مبارکه را به این ترتیب که عرض کردم روایت کردن تا وارد بحث بشه. در تتبعی که شده نزول این آیه مبارکه را به این ترتیبی که عرض کردم در کتب قوم از ابن عباس روایت شده، از ابو سعید خدری روایت شده، از براء ابن عازب روایت شده، از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده، از زید ابن ارقم روایت شد، از عبدالله ابن ابی اوفا روایت شد، از ابو هریره روایت شد. و باز هم کسانی دیگری هستند از صحابه که روایت کردند آیون این قضیه را از اونها به ترتیبی که عرض کردم. عبدالله بن مسعود عرض کردم، ابن عباس و ابو سعید و عبدالله بن مسعود و براء بن عازب و جابر و زید بن ارقم، ابو هریره، عبدالله بن ابی اوفا، و از امام باقر علیه السلام روایت کردن خودشون به اسانیدشون، و از امام صادق علیه السلام هم روایت کردن که این آیه در غدیر قم نزلت فی علیین. از جمله راویان این خبر و نزول آیه مبارکه در این قضیه ابو جعفر طبری است، محمد ابن جریر، صاحب تفسیر و تاریخ معروف، عبدالرحمن ابن ابی حاتم رازی، ابو بکر ابن مردوه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی، ابو الحسن واحدی نیشابوری، ابو سعید سجستانی، حاکم حسکانی نیشابوری، ابن عساکر دمشقی، فخرالدین رازی، محمد ابن طلحه شافعی، عبدالرزاق رسعنی حنفی موصلی، نظام الدین نیشابوری صاحب تفسیر، عینی حنفی شارح صحیح بخاری، جلال الدین سیوطی، قاضی شوکانی، شهاب الدین آلوسی و جمعی دیگر از بزرگان آیون که از قرن سوم شروع میشه تا برسه به صاحب ینابیع الموده که در قرن گذشته بوده. در قرون مختلفه بزرگان علماشون به اسانید خودشون نزول آیه مبارکه را در غدیر قم روایت کردن. مثلا سیوطی در ذیل این آیه مبارکه در کتاب الدر المنثور میگوید اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوی وابن عساكر عن ابي سعيد الخدري قال نزلت هذه الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه واله يوم غدير خم في علي بن ابي طالب ابن ابي حاتم ابن مرده ابن عساكر عن ابي سعيد الخدري الدر المنثور جلد دو صفحه 298. حالا ابن ابي حاتم مثلا کیه؟ ابن ابي حاتم پسر ابو حاتم رازی است که تاریخ وفاتش سال 328، صاحب تفسیر بسیار معتبر از نظر اونا که عرض خواهم کرد و صاحب کتاب جرح و تعدیل، در احوالاتش عباراتی دارن خیلی بلند. حالا اینا راستی و دروغه که من نمیدونم. ذهبی میگه عبدالرحمن العلامه الحافظ یکنا ابا محمد، بعد نقل میکنه از کسی که کان رحمه الله قد کساه الله نورا و بهاءا یسر من نظر الیه و کان بحرا لا تدرکه الدلاء، بعد نقل میکنه کان زاهدا یعد من الابدال، بعد از کسی نقل میکنه که قلنسوی قبایی مثلا، حالا قلنسوی یعنی قبا کلاه، کلاهی از آسمان خداوند متعال برای ابن ابی حاتم فرستاد، قلنسوت و عبدالرحمن من السما و ما هو بعجب، تعجبم نکنید، رجل منذ 80 سنه روشش عوض نشد، مستقیم بود بر کتاب و سنت و شریعت و اینا. خب کسی 80 سال درست کار باشه، خدا برای او کلاهی از آسمون بفرسته که چیز عجیبی نیست. از پدرش نقل کردن که شهادت داده در حق آقازاده، گفته و من یقوا على عبادت عبدالرحمن، کی میتونه به عبدالرحمن برسه در عبادتش، لا اعرف لعبدالرحمن ذنبا، پدر در حق پسر این شهادت رو میده. خب بعد توصیقات و تجلیلات عجیب غریبی برای ایشون ذکر میکنن که میخوام عرض بکنم. مثلا در یک جا گفتن کان امامن فی التفسیر والحدیث والحفظ زاهدن اخذ عن ابیه و جماعه و روال کثیر و صنف الکتب النفیسه. خیلی خوب، خب دیگه حالا از زهاد بوده، از عبدال بوده، چطور بوده؟ مثلا در یک جا گفتن الامام الحافظ الناقد شیخ الاسلام، او این القاب در تاریخ 327 هم وفاتش. این از جمله روات این حدیثه. ابن ابی حاتم اخیرا تفسیرش چاپ شده، چاپ نشده بود، تفسیر ابن ابی حاتم اخیرا چاپ شده و اتفاق دارن بر این که ابن ابی حاتم در تفسیرش حدیث دروغی روایت نکرده. این خیلی مهمه ها. آقایون میگن که در این تفسیر حدیث موضوعی موجود نیست. حتی ابن تیمیه در منهاج السنه یادم هست میگوید به این که تفسیر ابن ابی تفسیر ابن ابی حاتم از روایات موضوعی که مفسرین در ذیل آیات ذکر میکنن خالی است، مبرا است. در منهاج سنه یک چنین عرض کنم که تجلیلی از تفسیر ابن ابی حاتم میکنه. مثلا سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن میگوید به این که لم یورد بله میگوید به این که احادیث دروغی در این تفسیر نیست، لأنه التزم ان یخرج اصح ما ورد، اصح ما ورد، صحیح ترین روایاتی که وارد شده در تفسیر ملتزم شده این قبیل روایات را ذکر بکنه. خب این اقرارها از جهتی به نفع ماست، از جهتی هم ادعاست. خب اون ادعا مال خودشون، ما اخذ اقرارشون میکنیم، ادعاشون مال خودشون. خب پس اگر این طور باشه این حدیث میشه اصح ما ورد در ذیل این آیه مبارکه دیگه. این عبارت سیوطیست در الاتقان دیگه. گفتم ابن تیمیه هم مقر به این معناست در منهاج السنه با اون تعصبی که داره. علای حاله باز از جمله روات نزول آیه مبارکه در این قضیه ابن مردویه که گفت آیه سیوطی، باز در سیوطی هست که جالب انصافاً و اخرج ابن مردویه عن ابن مسعود، اون حدیث از ابو سعید بود، کنا نقرأ على عهد رسول الله. خوب دقت بکنیم، این دیگه گفته بنده که نیست، حرف عرض کنم که یک عالم شیعی که نیست. اخرج ابن مردویه عن ابن مسعود کنا نقرأ على عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حالا این چیکارش بکنیم؟ این آیه معنی، این حدیث معنیش چیه؟ چه جور میشه؟ ابن مسعود گفته که در زمان رسول الله ما این آیه رو اینطور میخوندیم، کنا نقرأ، که چی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. چیکارش میکنیم اینو؟ بله کنا نقرأ تفسیره کنا نقرأ على عهد رسول الله. خب تفسیر میکرد و این تفسیر اختصاص داشت به عهد رسول الله، بعد از عهد رسول الله تموم شد این تفسیر. پس على عهد رسول الله چیه؟ جواب نیست در این حدیث که اجازه دادن یا ندادن. کنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیه را اینجور میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك. اگر کنا نقرأ به معنای کنا نفسر باشه على عهد رسول الله، خب چرا بعد از عهد رسول الله تفسیر دیگه ممنوع شد؟ اینا ابن مسعود که از بزرگان مفسرینه، شما دلیلی دارید برای اینکه تفسیر ممنوع شد بعد رسول الله؟ خب اگر تفسیر ممنوع شده که نشده، اگر این تفسیر بالخصوص در این آیه این تفسیر ممنوع شده، این که خوبه، از شما در نکنه، اینجوری معنا کنید حدیث را، این که خیلی خوبه. بله ممنوع شد تفسیر کردن این آیه مبارکه به این معنا، به این شکل ممنوع شد. خب بله بله، تا امروز هم ممنوع شده، نمیگذارن شما آیه رو اینجوری تفسیر کنید. خب بله. اینه نقرأ به معنای نفسر، اگه معنا شد اینطور میشه، لکن این نیست. ببینید خب آخر یه خوردم از بحث خارج میشیم، ولی چاره چیه؟ در این جور موارد چند وجه هست و این وجوه قائل هم دارد، نه اینه که فقط وجه باشه. کنا نقرأ علی عهد رسول الله، یعنی پیغمبر اکرم این چنین به ما یاد دادند. ابن مسعود شاگرد پیغمبر اکرمه، ابن مسعود میگه من قرآن را اصلا از خود پیغمبر اکرم اخذ کردم، درس قرآن را از خود رسول الله گرفتم. عبی ابن کعب همینه میگه، این دو نفر اینجور میگن که از خود پیغمبر اکرم قرآن را اخذ کردم، یعنی از دو لب مبارک خود رسول الله. ابن عباس جوان بوده، ابن عباس قرآنی را که یاد گرفته و شاگردی کرده نزد امیرالمومنین شاگردی کرده، و الا در وقت وفات پیغمبر اکرم ابن عباس عمری نداشته، چندان سنش چیزی نبوده. علی حال در اینجا عمده حرفی که میزنن میگن به این که این قرائت است و از مصادیق اختلاف قرائات هست، و اختلاف قرائات در زمان رسول الله بوده، بلکه بعد از پیغمبر اکرم هم بوده، تا وقتی که اون جنگ یمامه اتفاق افتاد و بزرگان قراء که در اون جنگ شرکت کردند و 70 نفر از اونها شهید شدند، اینا آمدند و قرآن را بر قرائت واحد مقرر کردند که تا الان هست. التفات کردید؟ این قبیل قضایا را حمل میکنن بر اختلاف قرائات. حالا باز اختلاف قرائات یعنی چه؟ کی گفته که این قرائت باید حذف بشه؟ اون قرائتی که این تیکه را ندارد باید ثبت بشه؟ خب اینا باید بحث بشه. از اون طرف قطعاً قرآن مجید نقصانی درش وارد نشده، و ما قائلیم به عدم تحریف قرآن به معنای نقصان. این است که حالا محل شاهد ما اینه که نزول آیه مبارکه در امیرالمؤمنین به حدی ثابت بوده که کنا نقرأ علی عهد رسول الله، به این لب میخوندیم اصلا آیه را. محل شاهد ما اینه، نمیخوام خارج از بحث بشیم راجع به قرآن، عجالتا ما بحث نداریم، مگر یه جایی قبلا هم عرض کردم یه جایی پیش بیاد، حالا نمیدونم کجا و چطور، مگر در قضایای عثمان، چون ما راجع به عثمان مفصلا بحث خواهیم کرد. عثمان همین عبدالله بن مسعود کتک زد، میدونید که عبدالله بن مسعود از عثمان قهر کرد و عرض کنم که خب مدتی هم بستری بود و عثمان را نصیحت کردند که این کار کار بدی بود، خوبه که تو بری عیادتش. هم کتکش زد هم شهریهشو از بیت المال قطع کرد. رفت به دیدن عبدالله ابن مسعود، عذرخواهی خواست بکنه. ابن مسعود جواب سربالا داد به تعبیر ما، گفت خب دستور میدم شهریتو بدن و اصل کنن شهریتو که قطع کردن. گفت به این که اون وقتی که من نیاز داشتم به این شهریه قطع کردی، حالا دیگه چیزی از عمر من باقی نمونده. گفت خب برای خانوادت بالاخره شهریه آقا را که فوت شد نباید قطع بکنم، خوزن بچه از کجا زندگی کنن؟ گفت به این که من از پیغمبر اکرم شنیدم که اگر کسی سوره لا وقعت الواقعه را بعد از نماز عشاء قبل از خواب بخواند این نیازمند نمیشه، و من به دخترام سفارش کردم که سوره لا وقعت. اینا جواب سربالاست ها، اینا بی‌اعتناییه. و این خیلی سنگین تمام شد بر عثمان و وصیت کرد عثمان بر من نماز نخونه. و بی خبر از عثمان عبدالله بن مسعود دفن کردن. این خیلی سنگین تمام شده این قضایا بر عثمان، لذا عثمان را آیون خیلی دعای ندارن از این دفاع بکنن. اگر دفاع بکنن از اون جهته که عمر نسبش کرده، ناچاریم ازش دفاع کنیم، وگرنه بر میخوره به عمر و برخورده به عمر دیگه اسلام به هم میخوره. از این باب دفاع از عثمان میکنن، ولی عثمان ارزشی از نظر آقایون نداره. و حال این که در تحقیقاتی که رفتی بنده کردم، فضائل و مناقبی که از رسول الله برای عثمان نقل میکنن در مصادر معتبرشون از فضائل و مناقب شیخین بیشتره و قویتره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.